بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با نسبت اصالت الظهور بود به سایر اصول لفظیه. عرض کردیم دو تا نظر کلی اینجا وجود داره. یک نظر، نظر مرحوم آخونده، یا نظر، نظر مرحوم شیخه. نظر مرحوم آخوند اینه که اصاله عدم قرینه و اصالت الظهور برمیگرده، و شاید مرحوم آخون همه اصول عدمی رو معتقدن به اصول وجودی برمیگرده. در برابر نظر، نظر شیخه که مرحوم شیخ معتقده که اصالت و ظهور به اصاله عدم قرینه برمیگرده. پس در حقیقت این اصل وجودی به اصل عدمی برمیگرده. اما در ارتباط با نظر مرحوم آخون که مرحوم آخون فرمودند که اصالت و ظهور به اصاله عدم قرینه و اصالت و ظهور برمیگرده، آیا آخون میفرمایند که ما وجدان میکنیم که هر وقت میخوایم به ظهور یک کلامی تمسک بکنیم بی نیاز از جریان یه اصلی هستیم به نام اصل عدم قرینه، و مستقیماً و رأساً به اصالت و ظهور مراجعه میکنیم و اصالت و ظهور رو جاری میکنیم بیان که نیازی به اصالی عدم قرینه داشته باشیم؟ یعنی همین مقدار که ظهور کلامی شکل گرفت ما میگیم این ظهور مراد جدی است و کاری به این که قرینه برخلاف هست یا نیست نداریم. ایشون میفهمند که الان در هر موردی شما بخواید ظهور بگیرید اول توجه پیدا میکنید که آیا اصلی به نام عدم قرینه دارید یا ندارید، بعد اصالت و ظهور رو جاری میکنید، یا رأسن میگید چون ظاهره پس مرادش اینه. آخون میگه ما رأسن میگیم چون ظاهره پس مرادش اینه دیگه، اصلا توجه به این نداریم که لعل قرینه ای باشد، بعد اغلای اصلی دارن به نام اصاله عدم قرینه، اون اصاله عدم قرینه هم خودش نشأت گرفته باز از یه اصل دیگه به نام اصاله عدم غفلت. ما به اینها هیچ کدوم توجه نداریم، رأساً ما اصالت و ظهور رو جاری میکنیم. به خاطر این ایشون میفهمن اصاله عدم قرینه یه اصلی متفاوته با اصالت و ظهور نیست. همون اصالت و ظهور رو گاهی وقتا ازش ممکنه تعبیر به اصاله عدم قرینه هم بکنیم، و عمده دلیلشون هم همون وجدان عقلایی است. وجدان عقلایی یعنی ما به عنوان یه عاقل میابیم که بدون نیاز به اصاله عدم قرینه میتوانیم از اصالت و ظهور استفاده کنیم. هر وقت شما ظهور یک کلامی رو دیدید بهش اخذ میکنید بیان که سابقه بر او اصاله عدم قرینه رو جاری کنید. خدا آخون در بحث ارتکاز فرمودن امور ارتکازی، یادتون کفایه بود، فرمودن امور ارتکازی از اموری است که اگر توجه بهش پیدا کنی تصدیقش میکنی. یک معیار خوبی آخون در امور ارتکازی داد. آخون گفت که امور ارتکازی اون اموری است که اگر بهش توجه پیدا کنی تصدیق میکنید، ولی یه امری که اگر بهش توجه هم پیدا کنی تصدیق نمی کنی دیگه امر ارتکازی نیست. این معیاری بود که آخون برای امر ارتکازی در کفایه مطرح کرد. گفت امور ارتکازی اون اموریست که اگر بهش تنبه و توجه پیدا کنید تصدیق می کنید که این چنین امری هست. اما اون امری که اگر بهش توجه هم پیدا کنی تصدیقش نمی کنی، ایشون میگن این امر ارتکازی نیست. چکار کنیم؟
در واقع قبلی دیگه موضوع چی هستش؟
دیگه وقتی ما به وجدان تمسک کردیم ممکنه شما بگید نه ما غیر از این میابیم. این فرمایش شما به هر حال آخون نگفت برهانی در مسئله وجود داره، گفت ما هر وقت به ظهورات اخذ کردیم احساس نکردیم قبل از او اصال عدم قرینه. شما فهمیدید ارتکازیسم، میگیم توجه به اینم پیدا کردیم که آیا اصلی به نام اصل عدم قرینه وجود داره، بازم دیدیم نه وجود نداره. به هر حال ما اینو اینطوری میابیم. خب این فرمایش مرحوم آخونده، اما یه ابهامی در کلام آخون هست که آیه صد در ارتباط با جواب حرف آخون به اون میپردازه، اینه که آیا آخون میخواد بگه اصالت و ظهور و اصال عدم قرینه دو تعبیر از یه واقعیته، اینو میخواد بگه، یا میخواد بگه دو تا اصلیست که اصال عدم قرینه رجوع به اصالت و ظهور میکنه. یه وقت اینه که آخون میپذیره که ما دو تا اصل داریم، یکی اصالت و ظهوره، یکی اصال عدم قرینه است، ولی میگه اصال عدم قرینه برگشتش به اصالت و ظهوره. یه وقت هم اینه که آخون میگه نه اصلا ما یه اصل بیشتر نداریم، گاهی وقتا اسمشو میذاریم اصالت و ظهور، گاهی وقتا اسمشو میذاریم اصال عدم قرینه. من دیروز خدمتتون عرض کردم گاهی وقتا شما میگید اصالت العموم، گاهی وقتا میگی اصال عدم تخصیص، گاهی وقتا میگید اصالت الاطلاق، گاهی وقتا میگید اصالت عدم تقیید، گاهی وقتا میگید اصالت الحقیقه، گاهی وقتا میگید اصاله عدم تجوز. اصاله عدم تجوز هم اصالت الحقیقه است. پس کلام آخون تو این قصه روشن نیست که آخون میخواد بگه اصالت و ظهور و اصاله عدم قرینه دو تعبیر از یه واقعیته، یعنی یه حقیقت و اصلی وجود دارد که ما گاهی وقتا اسمشو میذاریم اصالت و ظهور، گاهی وقتا اسمشو میذاریم اصاله عدم قرینه. یا مرحوم آخون میخواد بفهمد که نه دو تا اصله که اصاله عدم قرینه و اصالت و ظهور برمیگرده، یعنی هر جا کلامی ظهور داشت بعد اصاله عدم قرینه جاری میشود و برگشت اصاله عدم قرینه و اصالت و ظهوره. آیه صد میفهمن اگر نظر مرحوم آخوند این باشه که اصاله عدم قرینه و اصالت و ظهور یک چیزه، این حرف حرف تمامی نیست. یعنی ما در حقیقت این رو وجدان میکنیم که اصاله عدم قرینه و اصالت، اصاله عدم قرینه و اصالت و ظهور اینا دو تا اصلن، یک اصل نیستن. پس اگر ادعای وحدت و اتحاد دو اصل میکنه، نه اینکه وجدان میکنیم که اینا دو تا اصلن، اگه منظور آخون اینه. ولی اگر میخواد بگه که اصاله عدم قرینه همیشه به اصالت و ظهور برمیگرده، آیه صد میگه من در قرینه متصله نمیپذیرم و در قرینه منفصله میپذیرم. چون در قرینه متصله اول باید اصل عدم قرینه رو جاری کنیم تا اصالت و ظهور شکل بگیره. همونطور که دیروز توضیح دادیم، ما اگر احتمال بدیم قرینه متصلی وجود داشته، اول باید بگیم اصل اینه که قرینه متصلی وجود نداشته است، بعد باید چیکار کنیم؟ بعد باید بگیم اصالت و ظهور هست. این فرمایش است که آیه صد در جواب آخون میگه. اما اگه بخوام از آخون دفاع کنیم، باید بگیم آیه صد شما این اصاله عدم قرینه متصل رو گفتید نسبت به مشافه معنا داره و نسبت به غیر مشافه که احتمال زیاد بشه معنا نداره. نسبت به مشافه آقای آخون میگه اصلا ما اصاله عدم قرینه نداریم، اصلا وقتی که من دارم میشنوم شما چی میگید اصلی به نام اصل عدم قرینه نداریم، اصل عدم غفلت داریم ولی اصل عدم قرینه نداریم. و این اتفاقا در تفسیر شما یه مورد اشتباه بود که شما میگید اینجا ما اصل عدم قرینه داریم، وقتی من دارم حرف شما رو میشنوم اصل عدم قرینش چیه؟ اصل اینه که قرینه وجود نداشته. برای مشافه که همون اصالت و ظهوره، البته اصاله عدم غفلت داریم. اصاله عدم غفلت یعنی چی؟ یعنی اگه من احتمال دادم که شما میخواستید یه قرینه بگید و یادتون رفته قرینه بگید، ما اصل عدم غفلت داریم ولی اصل عدم قرینه نداریم. و اتفاقا آخون میگه اینجا ما چیزی جز اصالت و ظهور نداریم. و اگر برای غیر مشافه میخواید بگید، که خودتون گفتید غیر مشافه نمیتونه اصاله عدم قرینه رو به خاطر وجود ضیاع و از بین رفتن جاری کنه، پس آیا آخون میخواد بگه ما اتفاقا در قرینه متصل که اصاله عدم قرینه نداریم، در قرینه منفصل هم که خودتون معتقدید، خدای صدر هم معتقده که ما رأساً به اصالت و ظهور تمسک میکنیم، پس خود شما هم که اصالت و ظهوری در قرینه منفصل، قرینه متصل هم که عرض کردیم اصلی به نام اصل عدم قرینه وجود نداره. عرض من روشن شد یا نه؟ چون آیه سعد میخواد بگه که ما اگر احتمال وجود قرینه میدیم مای مشافه، باید بگیم از عدم وجود قرینه است. این فرمایشیست که آخون میگه. آیه سعد را میگن اصل عدم قرینه و اصل عدم غفلت برمیگن، ولی اصل عدم غفلت نسبت به اصل عدم قرینه نیست. حالا من اینو چون تکمیلش میکنم، نکنید غفلت در گفتگوهای شفاهی به دو چیز برمیگرده، یکی غفلت متکلم، یکی غفلت سامع. در ارتباط با غفلت متکلم اصاله عدم غفلت جاری میشه، ولی اسمش اصاله عدم قرینه نیست. یعنی من اگر ببینم یا آقای یه حرفی زد، احتمال میدم مراد واقعی و جدیش این نباشه و غافل شده از این که قرینه بیاره، از قرینه آوردن غافل شده، اینجا اصاله عدم غفلت معنا داره ولی اصاله عدم قرینه معنا نداره. فقط من میتونم بگم اصل اینه که اون غافل نشده، ولی اصل عدم قرینه، خودم که اطمینان دارم قرینه نیورده، من که مشافهم دیدم قرینه نیورده. اصل عدم قرینه یعنی چی؟ اصل عدم قرینه مال اونجاییست که من احتمال وجود قرینه بدم، ولی قرینه رو که من دیدم نیوردیه، ما که از اول تا آخر گوش کردیم. این در فرضیست که غفلت متکلم باشه. اما اگه غفلت سامع باشه، یعنی من مشافهم و او آقا صحبت کرد، احتمال میدم من غافل شدم و او یه قرینه گفت و من حواسم نبود، متوجهش نشدم، پس در مشافه هست و احتمال وجود قرینه متصل میدم و احتمال وجود قرینه متصل من به خاطر احتمال غفلت سامع است نه متکلم. اینجا چرا یه اصلی داریم به نام اصل عدم غفلت و به تالی اصل عدم قرینه؟ یعنی اصل اینه که من غافل نشدم، پس اصل اینه که قرینه وجود نداشت. این اصل عدم قرینه در قرینه متصل به خاطر احتمال غفلت سامع وجود داره، ولی غفلت متکلم اصل عدم قرینه وجود نداره. حالا جالب اینه که آیه سعد اصل عدم قرینه رو در متکلم جاری کرده، همونجایی که اصل عدم قرینه وجود نداره، و الا در ارتباط با سامع احتمال غفلت سامع وجود داره و سامع ممکنه که غفلت کرده باشه از قرینه و اونجا خب بله بشه اصل اصل عدم قرینه. منجر میشه به عدم قرینه تعبدی که میشه اصل عدم قرینه. عدم قرینه تعبدی، چون اصل این است که من غفلت نکردم، پس تعبدن قرینه وجود نداشته، از این تعبیر به اصاله عدم قرینه میکنه. اصاله عدم قرینه در قرینه متصله فقط برای غفلت سامع است، نه برای غفلت متکلم، اونجا که معلومه که قرینه وجود نداشته. تعبد اوغلاییه دیگه، اوغلا معامله میکنن با این معامله یه کلامی که قرینه برش وجود نداشته. خب این که من غافل نشدم اگه اثبات نکنه که قرینه وجود نداشته که به درد ما نمیخوره. این که حواس من پرد نشده، اصاله عدم غفلت میگه حواس من پرد نشده، بسیار خوب، حالا حواس من پرد نشده ثم مازا، پس قرینه ای هم نبوده که من نفهمم، این نتیجه رو باید بده. یعنی این که من غفلت نکردم باید نتیجه بده که پس قرینه برخلاف هم نبوده است. چون هم دیگه اصل همینه دیگه، اصل میخواد بگه تعبد باش که اگرم متعبد باش که نبوده، چون شاید هم بوده و نفهمیده. ولی ایشون در متکلم جاری میکنه نه در سامه، یه متکلم که معنی نداره. کی غافل نبوده، شنونده یا گوینده؟ خب بس غفلت داشتم، غفلت داشتم دیگه،
نسبت به خود قرینه است دیگه.
غفلت کی؟
غفلت سامعه
است نه دیگه، گوینده که معنی نداره. غفلت گوینده یعنی گوینده میخواسته یه قرینه ای بگه و نگفته. خب این که نگفته قرینه نیاورده، اینو با اصل اثبات میکنیم یا با این که ما وجدان کردیم قرینه نگفته؟ این که این میخواسته قرینه بگه و نگفته که این که اصل نیست، این که وجدان کردیم که قرینه نگفته. عدم وجود قرینه که نگفته قرینه رو، حالا ولو لغفلتن. عرضم روشنه یا نه؟ نه تکرار نکن، من گفتم ما و حق مطلب رو گفتم. شما سوال ایشونو میخوان تکرار کنین؟ ایشون چیز کردن، آره گفتم اینکه گفتم ایشون تکرار نکنن، شما الغای خصوصیت کنین، یعنی شما هم تکرار نکنین. اگه غیر از اینه بفرمایید تکرار. اصلا
اینکه سامن
نداره علاوه بر اصلا
نداره نسبت به متکلم،
فقط اصل عدم غفلت، اصل عدم قرینه نیست.
با اینها شیصد تو متکلم اصل عدم قرینه رو علاوه بر
جاری میکنه. آره جاری
میکنه. بیانشون
بیانشون همینه که وقتی که ما اصل عدم غفلت رو جاری کنیم نتیجهش میشه اصل عدم قرینه.
نتیجه
اصل عدم قرینه، نتیجهش میشه اصل عدم قرینه. مبنای اصل عدم قرینه اصل عدم غفلته.
دو تا اصل طولی،
دو تا اصل طولی،
دو تا اصل طولی که دیگه
یعنی
علت
اینکه
قرینه
هست نیست،
همین غفلت دیگه،
باید منشأ
دیگه برای
نه، همین غفلت،
غفلت. بعد دیگه
ما اصل در
عدم غفلت
احراز و تعبدا، عدم غفلت درست.
پس دیگه قرینه نیست، دیگه باید دوباره شک کنیم.
تعبدا قرینه ای نیست دیگه، همین که تعبدا قرینه ای نیست میشه اصل عدم
غفلت. اصل جایی نگردیم دیگه، نتیجهش عدم قرینه تعبدی شد،
نه
نتیجه باید اصل عدم غنه، باید شک که در غنه باید اصل عدم غنه نه دیگه.
سبب
و مسببی هم دوشن دیگه، آفرین آفرین، سبب و مسببی هم طولی دیگه، میشه طولی. سبب و مسبب یه چیزه یا دو چیزه؟ حسن تو مرحبا به ناصر اینو درست گفتیم.
حالا اب نداره همون سبب مسببی، ولی جاری باز دوباره جاری بکنید،
اب نداره همینه دیگه. سبب مسببی
جاری بکنیم دوباره باز اصل مسببی رو وقتی اصل جاری شد
جاری بکنیم، یعنی به هر حال جاری می شود. من همین توضیح بدم، نه نه نه، وقتی شما گفتید من غافل نشدم، غافل نشدی، بعدش چی؟ ثم مازا، پس قرینه ای نبود. این قرینه ای نبود رو باید بگید.
قرینه ای نبود، نه باز دوباره شک کنید قرینه است، پس عدم قرینه است، پس قرینه نیست.
نه صرف عدم غفلت باز باید اثبات کنه به لحاظ عقلایی عدم قرینه. نکنید عدم غفلت شوخیش اینه که من چرت نزدم، نزدی، پس قرینه ای هم وجود نداشته است. این میشه یه اصل دوم عقلایی. یعنی عقلا میگن اصل اینه که تو هوشیاری، حواس جمعه، خب چه نتیجه ای داره؟ میگن آها نتیجهش هم اینه که پس او هیچ قرینه ای بر خلاف مرادش نگفته. اینم باید ما رو متعبد کنن بهش. مثلا من یه جور دیگه بگم، گویایی از لوازم اونه دیگه، باید این لازم هم متعبدمون کنن. میخوام اینا رو تقریبه به ذهن دارم میگم. یعنی وقتی شما میگید من هوشیار بودم، خب نتیجه این هوشیاری چیه؟ نتیجه چینی که خب قرینه ای برخلافم نبوده دیگه. پس بعد ما رو متعبد کنید به این قرینه نبودن. شما خوب گفته. آی حسینی امروز با ما رفیقه. بسیار خوب. این فرمایش آیه صدر بود در ارتباط با کلام آخوند و عرض ما در ارتباط با حرف ایشون. اما حرف مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه اصالت و ظهور کلن به اصال عدم قرینه برمیگرده. یعنی در حقیقت ما اون اصلی که داریم اصل عدم قرینه است، بعد از این نتیجه میگیریم اصالت و ظهور. من تو پرانتز بگم همه اینا به خاطر اینکه اصالت و ظهور از اول درست تعریف نشد، مشکل به خاطر اون تعریف اصالت و ظهور. خب ایشون میگه که ما هر وقت احتمال بدیم که گوینده ای خلاف ظاهر کلامش رو اراده کرده است یا اراده نکرده است، برای این که بگیم این ظاهر مراده، اول باید تمام قرائن محتمل رو نفی کنیم تا بعد اثبات کنیم یا همین ظاهر مراده. شما تا قرائن رو نتونید نفی کنید که نمیتونید بگید این ظاهر مراده گوینده است. پس هر وقت شما شک کردید در اینکه ظاهر کلامی کسی مراد او هست یا نه، بعد ببینید قرینه‌ای برخلاف وجود داره یا قرینه‌ای برخلاف وجود نداره. اگر قرینه‌ای برخلاف وجود نداشت، بعد میتونید بگید ظاهر مراده. آره، اگر قرینه‌ای برخلاف وجود داشت که دیگه نمیتونید بگید ظاهر مراده. پس مرحوم شیخ میفهمن هر وقت ما ظاهر کلامی رو دیدیم و داشتیم، اون زمانی میتونیم بگیم این ظاهر مراد گوینده است که اول اثبات کنیم که قرینه برخلاف نیست، ولی قرینه برخلاف باشه دیگه نمیتونیم بگیم این ظاهر مراد گوینده است. خب حالا اگه قرینه متصله باشه میگیم انعقاد ظهور شکل نمیگیره، ولی اگه قرینه منفصله هم باشه خب بس مراد جدیش این نیست. به خاطر این همیشه اصالت و ظهور به اصل عدم قرینه برمیگرده. یعنی شما اول باید اصل عدم قرینه رو اجرا کنید تا بعد معلوم بشه که این ظاهر مراده یا نه. با این تقریبی که من کردم، مرحوم شیخ میخواد بگه اصالت و ظهور یعنی ظاهر کلام گوینده مراد جدی اوست. من شک میکنم که ظاهر کلام گوینده مراد جدی او هست یا مراد جدی او نیست. باید چه کار کنم؟ باید اول ببینم قرینه ای بر خلاف مراد جدی اقامه کرده یا قرینه ای بر خلاف مراد جدی اقامه نکرده. اگر قرینه ای بر خلاف مراد جدی اقامه نکرده بود، بعد میتونم بگم بله ظاهر کلامش مرادش هست. ولی اگر قرینه ای اقامه کرده بود که دیگه نمیتونم بگم. اینجاست که من باید اصاله عدم قرینه رو جاری کنم. یعنی من گاهی وقتا نمیدونم اصلا قرینه داره یا نداره، باید یه اصلی باشه که بگه قرینه نیست. حالا که قرینه نیست، پس ظاهر کلامش مراد جدی اوست. این میشه تقریب کلام شیخ. پس شیخ میگه ما برای این که بگیم ظاهر کلام گوینده مراد جدی گوینده است، باید اول اثبات کنیم که هیچ قرینه‌ای بر خلاف این که این ظاهر مراد جدی من هست وجود نداره. حالا در موارد شک عقلا میگن ما یه اصلی داریم که یه قرینه‌ای بر خلاف نیورده، حالا که قرینه‌ای بر خلاف نیست، پس ظاهر کلامش مورد جدی. یک اصل شد، حالا نکنید این تقریب، این که یکی یا دوتایی، نه کلام شیخ بود نه کلام آخون بود، این سوال ما بود که شما میخواد بگید یه اصلی یا دو اصله. ولی تقریبی که ما کردیم، شیخ دو اصل میبینه و اصالت و عدم قرینه رو مقدمه بر اصالت و ظهور میبینه.
حالا اگر تقریب بگید یکی باشه، اونم ممکنه شه نمیشه بگه تنها دلیلی که، تنها احتمالی که وجود داره که ظاهر بیان ظاهر اراده نکرده باشه، وجود در این است. یعنی پس از اصل عدم قرینه چیزی دیگه، یعنی ما شکی نداریم داره که مراد رو، یعنی ظاهر رو اراده کرده. یعنی فقط تنها یه اصل داریم، یعنی یک بود شک داریم، اون شک این است که آیا قرینه و خلاف ظاهر هست یا قرینه است. پس از این شک دیگه ما یقین میکنیم مراد کننده همون ظاهره. لذا ما فقط یه اصل گرفتیم، یعنی موضوعی
بله. اینی که شما میفرمایید همون سوال قبلیتونه دیگه، یعنی این لازمه اونه. شما میگید ما لازم و ملزوم رو یکی ببینیم،
توحید اگه
بین یعنی لازم است، ولی شیخ نه از توحید سخن گفته، فقط میخواد بگه اصالت و ظهور برگشتش به اصاله عدم قرین است. برگشتش به اونه یعنی میتونه اصاله عدم قرین مقدمه بر اصالت و ظهور باشه، میتونه به قول شما اینا یه اصل باشن. ما اصاله عدم قرین رو که جاری کردیم، نتیجه طبیعیش اینه که بس ظاهر کلامی آقا مراد اوست. فرق چی؟ فرق کنم خب مرحوم شهید چون گفت عدم علم به قرینه منفصله، گفت ما ابتدا هم به اصالت و ظهور مراجعه میکنیم. اون موضوع حجیت ظهور عدم علم به قرینه است، چون عدم علم ما هم که علم نداریم پس اصالت و ظهور اینا کنید. حالا من تو مختار میخواستم بگم، شما سوال میکنید من مجبور میشم اینجا بگم. آقای صد که میگه موضوع عدم علم، شیخ میگه من یه مرحله قبل از این موضوع شما دارم حرف میزنم. چرا عدم علمه؟ چون یه اصل اغلایی داره به نام عدم قرینه. لولا اصل اغلایی به نام عدم قرینه، موضوع حجیت ظهور اغلا که عدم علم نیست. این که شما میگی موضوع عدم علمه، شما داری یک گام متأخرتر از من صحبت میکنی. من میگم چرا موضوع اغلا عدم علمه؟ چون اصلی دارن به نام اصل عدم قرینه. چون اصل عدم قرینه دارن، تو تعبیر میکنی موضوع عدم علمه دیگه. یعنی شیخ حرفش اینه که من دارم یه قدم جلوتر از شما حرف میزنم. آقای سعد گفت ما باید ببینیم موضوع خود قرینه است یا عدم علم به قرینه. آقای شیخ میفهمن چون ما یه اصلی داریم، اصل عدم قرینه، شما میگی موضوع عدم علم به قرینه است. ولی چرا اغلا میگن عدم علم به قرینه؟ خب باید به یک منطقی بگن عدم علم به قرینه. حالا اینو من تو مختار میخواستم بگم، ولی چون سوال کردید همینجا گفتم. اونجا هم میگم
چشم.
اگر ما به اون ترکیبی که مرحوم شهید سعد گفته، آخوند هم عدم علم به قرینه رو میگه. میکنید ما اگه قرار باشه تو اون سه وجه شهید حرف آخوند رو بگنجونیم، و آخوند هم حتما باید عدم علم به قرینه رو بگه. ولی اگر ما بگیم آخوند میگه اصلا اینا یه اصل بیشتر نیستن دیگه، یه اصل بیشتر نیستن دیگه، باید بگیم اون سه وجه شهید استقصاء تام نبود، یعنی کلام آخوند رو در بر نداشت. ولی همینطور ارتجالا میگیم اما عدم علم به قرینه.
ظهور
تصدیقی و عدم علم به قرینه. خب من هنوز اول کلام شیخ هم دقت کنید، شیخ حرفش اینه که ما معتقدیم اصالت و ظهور برگشتش به اصاله عدم قرینه است. آقای صد میفهمن شیخ بر حرف خودش استدلالی اقامه نکرد. حالا ما استدلال کردیم، الان ما که الان استدلال کردیم حرف شیخ رو، ولی آقای سعد میفهمن این برگشت اصالت و ظهور به اصاله عدم قرینه در کلام شیخ استدلالی نداره، فقط آغازی ها اومده یه حرفی رو زده که این میتونه استدلال برای کلام شیخ باشه. من اول کلام آغازی ها رو بگم، بعد وجهش با کلام شیخ رو بگیم، بعد ببینیم با اون استدلال ما از کلام شیخ منطبقه یا نه. آزیا میگه که ما اگر قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو بپذیریم، یعنی بگیم این قاعده یا قاعده اغلایی است که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، بعد میتونیم بگیم یه اصلی داریم به نام اصل عدم قرینه. البته این اصل عدم قرینه میشه اصل عدم قرینه منفصله. قبه تأخیر بیان از وقت حاجت، بعضی میگن نه ما همچی قاعده ای نداریم که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، چون ما خیلی وقتا میبینیم که بیان از وقت حاجت به تأخیر میفته، حداقل در شارع ما که حکیم علل اطلاقه، تأخیر بیان از وقت حاجت کثیراً اتفاق میفته. تا اونجا که سیره اصلا شارع ما تأخیر بیان از وقت حاجته، پس در اصل قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت آن تردید دارن، نه همچی کاری قبیح نیست. پس در این که ما یه قاعده‌ای داریم به نام قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، محل بحث و سخنه. آیا خویی میان بین دو تا دعوا، بین این اختلاف داوری میکنن و جمع میکنن، میان تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست الا اینکه یه مصلحت مهمتری وجود داشته باشه. پس اصل اولیه اینه که شما بیانتون رو از وقت حاجت تأخیر نیندازید، اما اگه یه مصلحت مهمتری باشه تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال نداره. یعنی پس هم اونا درست میگن هم اینا درست میگن، چون ما میبینیم عقلایی مثل شارع ما بیانشون از وقت حاجت تأخیر میندازن، های خوب میفهمن خب حتما یه مصلحتی است که این تأخیر رو داره تدارک میکنه. اما لولا مصلحت تدارک کننده این تأخیر، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت قاعده عقلاییه. حالا فعلا آقا ضیاء میگه اگر ما بپذیریم قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، بعد حرف شیخ درسته. چجوری درسته؟ اولا حرف شیخ در ارتباط با اصل عدم قرینه منفصله است. قرینه اگر بخواد به صورت منفصل باشه میشه تأخیر بیان از وقت حاجت دیگه. ما اول باید اثبات کنیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، بعد تطبیق کنیم بر قرینه منفصله، بعد بگیم پس ظاهر کلامی آقا حجت هست، مراد جدی اوست. ولی اگر این قبح تأخیر بیان از وقت حاجت پذیرفته نباشه، خب از کجا معلوم که ظاهر کلام مراد جدی اوست؟ چون قبیح نیست که این حالا دو روز دیگه بگه منظورم چی بوده. پس ما بر اساس قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت داریم میگیم قرینه منفصل وجود نداره، از عدم قرینه است. حالا که از عدم قرینه، پس ظاهر کلام مراد جدیه. منفصل دیگه. درست. خب یه سوال در کلام شیخ. ولی اینکه وقت حاجت و وقت بیان دوتا باشه این عمومی نیست دیگه، غالبی نیست. غالبا اینه که وقت بیان وقت حاجت. یعنی شما تقدیم بیان از وقت حاجت این عرف نیست. درسته؟ شما الان یه چیزی بگید که مال یه سال آینده است. یعنی بیان در وقت حاجت گفته میشه، پس تأخیرش میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. آقای سعد میفهمد این استدلال آغازی ها میتونه استدلالی برای کلام شیخ باشه، که بله بر اساس قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، پس این گوینده قرینه به صورت منفصل نخواهد داشت، پس ظاهر کلامش مراد جدی اوست.
مدعی بود که
اصل
ظهور مساوی و اصل عدم قرینه است.
نه، به این بر میگرده. گفتیم این که متحد است یا این مقدمه اون مؤخره، این خودش در بعضی از عبارت ها یکی بودن فهمیده میشه، در بعضی از عبارت ها سابق بودن فهمیده میشه. این فرمایشی است که آیه صد فرمایند که خلاصه میتونه استدلالی بر کلام شیخ باشه. ولی اگه دقت کردید کلام آقا ضیاء در حقیقت داره برهانی میکنه جریان اصاله عدم قرینه را، ولی باز تقدم و تأخرش رو اثبات نمیکنه. نکنید اونی که آیه صدر گیر داشت این بود که چرا اصاله عدم قرینه مقدمه بر اصالت و ظهوره، یا چرا اصاله عدم قرینه این اصالت و ظهوره. ولی کلام آغازی اینو که نمیاد اثبات کنه، میاد میگه مبنای جریان اصل عدم قرینه چیه. چرا ما یه اصلی به نام اصل عدم قرینه داریم؟ عقلا چرا یه اصلی به نام اصل عدم قرینه دارن؟ چرا دارن؟ چون قبح تأخیر بیان از وقت حاجت دارن. پس باز حرف آقا ضیا نیامد برهانی کنه تقدم اصاله عدم قرینه رو بر اصالت و ظهور، صرفا اومد گفت که مبنای اصاله عدم قرینه چیه؟ گفت مبنای جریان اصاله عدم قرینه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. چیش مشخصه؟ مگه الان کلام آخونده نخوندی؟ یا عینیت یا تقدم. به هر حال میگفت مبنا اصالت و ظهوره. دیگه چون ظاهره است پس قرینه ای نیست. خب دو تا قرائت بود کلام آخوندی، الان گفتم که یکی توحید بود یکی تقدم. ثابت میکنه که اصل عدم قرینه اصل و غلائیه. ولی دو تا اصله، یه اصل مقدم مؤخر، اینو ثابت نمیکنه.
مهمی که شیخ میگه اصل عدم قرینه پس مهم اصل عدم قرینه است. حالا دو تا باشه یکی باشه با اصل عدم قرینه دو تا باشه مهمی نیست. یعنی حرف شیخ رو ثابت میکنه، حرف آخوند رو رد میکنه.
که چیه حرف آخوند؟ که رد میکنه؟
مهم اصل عدم
اصالت و ظهوره. این که اصالت و ظهوره اینو رد نمی کنه، چون اگر آخون معنا دار بدون اصاله عدم قرینه رو بعد از اصاله اصالت و ظهور، باز اون اصاله عدم قرینه یه وجه و غلایی می خواد دیگه، میشه قبل تأخیر باید از وقت آجاد. نکنید همه این سردرگمی ها به خاطر این که اصالت و ظهور معلوم نیست مقصود چون چیه. همون سه معنایی که ما گفتیم، حالا معنا توضیح میدم براتون تا روشن بشه که همه این دعواها به خاطر عدم تعریف صحیح اصالت و ظهور. اون آقا چند بار دستشون رو بلند کرد؟ اونو که من گفتم آقای صد نگفت که اینو نمیفهمونه. میگه حرف من بود، حرف آقای صد نه. اگه اشکال باشه به ما آقای صد نیست. پس جواب حرف شما اینه که این حرف آقای صد نبود، حرف من. آره. نه اشکال به ما که کار سختی نیست، اشکال وای صدر کار سختی. شما سوالتون چی بود؟ من حرف وای صدر رو میگم، حرف وای صدر رو نگفتم، در رد کلام آغازی ها نگفتم. من خودم توضیح دادم که کلام آغازی ها در اکثر اینو اثبات کرد، بازم اون دعوای اصلی رو اثبات نکرد. و این که آقای صدر میفهمد که این برهان تنها برهان کلام شیخ حرف آغازی هاست، من به آقای صد گفتم که آغازی ها بر اون مسئله ای که شما بحثشو داشتید برهان نیاورد، بر این که اصل عدم قرینه مبناش چیه برهان آورد. من این اشکال رو به آقای صدر کردم. چون اگر ما بپذیریم که اصاله عدم قرینه بعد از اصالت و ظهور هم معنا داره، کما اینکه یک قرائت کلام آخون این بود، خب اون اصاله عدم قرینه وجهش چیه؟ میشه قبل تأخیر بیان از وقت حاجت. چون نکنید این ظهوری که بعدش معنا داره ظهور تصدیق اولاست، همون حرف ناینی بود دیگه. ناینی میگفت ظهور تصدیق اولا و عدم قرینه. خب عدم قرینه رو باید با یه اصل اثبات کنید. چی میفهمید؟ خب مهم اینه که شما ظهور تصدیقی هم درش اصالت و ظهور جاری کنید یا جاری نکنید. شما این عبارت آیه صدر رو که ما از دیروز شروع کردیم که حتما همتون به دقت خوندید، آیه صدر گفت یه اصالت و ظهور در ظهور تصدیقی اولا داریم، یه اصالت و ظهور در ظهور تصدیقی ثانیه داریم. پس یه اصالت و ظهور هم یه مرتبه از اصالت و ظهور در ظهور تصدیقی اولاست و اون چیه؟ خود اصالت الحقیقه است، خودش یه مرتبه از اصالت و ظهور دیگه. خود این اصالت و ظهور رو شما جاری میکنید، باز اصاله عدم قرینه منفصل هم میخواد، میشه ترکیب دوتا. خب بسیار خوب دیگه، به حرف جواب آیه صد نمیرسیم، اجازه بدید.